اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که ژیلا سمیعی به توجه میرسونه.
با عرض سلام. ولسوالی صیاد ولایت سرپل از دیروز به این سو شاهد درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان بوده و گفته می شود که جنگجویان طالبان توانستند نقطه استراتژیک میرزا اولنگ آن ولسوالی را به تصرف خود در بیارند. زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفته است که طالبان 15 مامور پلیس محلی افغان را در آن منطقه تیرباران کردند. به گفته آقای امانی، این مامورین پلیس در نتیجه درگیری دیشب با طالبان اسید شده بودند. پیش از این قماندان پلیس محلی در این منطقه گفته بود که طالبان چند باشنده آن قریه را به اتهام همکاری با دولت کشته و نزدیک به 30 خانه را آتش زدند، اما این ادعا را یک سخنگوی طالبان رد کرد. تفصیل بیشتر در این مورد را بعد از اخبار خواهید شنید. شماری از منصوبین پلیس نظم عامه در ولایت قندهار امروز بر مشاورین نظامی ناتو حمله کردند که در نتیجه آن یک سرباز رومانیایی زخمی گردید. برای اینکه از جزئیات بیشتر با خبر شویم، عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن از قندهار داریم. آقای پوپل سلام، بفرمایید اگر یاد سر زیادتر تشریح بدین که چی واقع شد.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 12 بجه امروز در قرارگاه لوای 2 نظم عامه کندهار این حادثه رخ داده است و لوای نظم عامه در همجواری میدان هوایی کندهار موقعیت دارد. زمانی که مشاورین و یا هم ترینرهای رومانیایی از لوا مبرمدن، این جریان این حادثه رخ داده است. ولی مبارز سخنگوی لوای دوی نظامی کندهار بطور امریکا گفتن که بدون کدام حادثه نخست یک سرباز اردوی رومانیا برای 2 ساعت منی پولیس نظامی حمله ور شدن و 2 منصوب پولیس نظامی را کشتند و همچنان به این حالت باز نیروهای نزد یاوه هم سری، یعنی کسی که حملوان شده بند و مربوط نیروهای رومانی بودن رازی انداخت میکنه و بالاخره این زخمی میشه. به صورت کل هنوز هم اصلی یعنی انگیزه ای موضوع هنوز هم روشن نیستن که چی سبب شده که اردو طرف درگیری جنگ شده و هم سری یک دیگه انداخت کرده، ولی این نیروهای رومانیایی در این لوای نزد یاوه مسئولیتی تربیه و مشاوریت داره و دفاری از این دفتر مطبوعاتی ماموریت قاطع در کابل و اعلامیه با باباش اعلامیه گفته است که یک مهاجم پلیس بالای نیروهای بین‌المللی نخست حمله‌آور شده بودند که در دفاع از خود یک سرباز ارتش رومانی هم زخمی شده.
تشکر آقای پوپل، زنده باشین. ادامه اخبار. رئیس جمهوری ایران میگوید امنیت افغانستان برای آنان مهم بوده و ایران آماده است که در قسمت امنیت با افغانستان کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این نکته را امروز در دیدار دو جانبه‌ای که قبل از مراسم تعلیفش در تهران با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت ابراز نمود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی و همتای ایرانیش گفت که در بخش سرکوب گروه‌های تروریستی و ویژه داعش به یک بحث مشترک نیاز دیده می‌شود. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که افغانستان در برابر گروه داعش اقدامات شدیدی انجام داده و تندروان پس از شکست خوردن حال اماکن مقدسه را آماج قرار می‌دهند. بازم در ارتباط با آقای روحانی، رئیس جمهور ایران ایالات متحده را متهم کرد که می‌خواهد معامله هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را صدمه زند. آقای روحانی که با ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، از کشورهای اروپایی تقاضا کرد که در این راستا از واشنگتن جانبداری نکنند. حسن روحانی امروز در دیدار با فدریکو موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی گفت که ایران با تعهدات خود در توافق هسته‌ای پابند بوده، اما شماری از کشورهای دخیل جوانب دیگر این معامله را رعایت نکردند. ملل متحد دریافت یادداشت ایالات متحده را مبنی بر تصمیم خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس تایید کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
در این یادداشت گفته شده است که اگر شرایط پیمان تغییر اقلیم پاریس برای ایالات متحده بهتر ساخته شود، واشنگتن آماده است دوباره به آن پیمان بپیوندد. استیفن دویارک، سخنگوی انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، با نشر یک اعلامیه گفت که آقای گوترش از هر نوع تلاش برای دخیل شدن دوباره ایالات متحده در پیمان پاریس استقبال می‌کند. ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آن کشور در جریان روند خروج از آن پیمان که کم از کم 3 سال طول خواهد کشید، در جلسات تغییر اقلیم ملل متحد اشتراک خواهد کرد. پیمان تغییر اقلیم پاریس که توسط حدود 200 کشور امضا شده است، حاصل سالها مذاکره بین کشورهای جهان می باشد.
ادامه اخبار. وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یک بار دیگر مراتب نگرانی شدید خود را از ناحیه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کوریا ابراز داشتند. در اعلامیه‌ای که در ختم نشست 10 کشور عضو آسیان در مانیلا پایتخت فیلیپین به نشر رسید، گفته شده است که آزمایش‌های هسته‌ای اخیر در کوریای شمالی تهدید برای سال امنیت و ثبات منطقه و جهان است. وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان در این اعلامیه بار دیگر حمایت خود را از خل سلاح کامل قابل تایید و غیر قابل برگشت شبه جزیره کوریا و شکل مسالمت آمیز آن اعلام کرد. در نشست سالانه آسیان 27 کشور به شمول کوریای شمالی، کوریای جنوبی، روسیه و ایالات متحده اشتراک دارند. به خاطر موجودیت تنروان کردی در سوریه، حضور نظامی ترکیه در امتداد مرز جنوبی آن کشور افزایش یافته است. انادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داد که قوای توپخانه برای تقویت واحدهای نظامی آن کشور به ولایت کلس ارسال شده است. این قوا که شامل تانک ها و توپ ها می باشد، در امتداد مرز با ساحه افرین سوری که تحت کنترل نیروهای کردی قرار دارد مستقر خواهد شد. ترکیه با حضور واحد حفاظت از مردم یا YPG در شمال سوریه مخالفت شدید دارد. این گروه از جنگجویان کردی در مبارزه علیه داعش از متحدین عمده ایالات متحده می باشند، اما ترکیه آن را به عنوان یک گروه دهشت افکن می شناسد. تنروان گروه الشباب در سومالیا یک والی و برادرش را در مگدیشو پایتخت آن کشور به ضرب گلوله ترور کردند. ساعت قبل از ترور این والی، یک موتر مملو از مواد منفجره در جاده مکه مکرمه در شهر مگدیشو انفجار کرد که باعث کشته شدن کم از کم 2 غیر نظامی و زخمی شدن 5 تن دیگر گردید. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که اگر جلو تأثیر گرمای کره زمین گرفته نشود، تنها در اروپا شمار مرگ و میر ناشی از تغییرات شدید اقلیمی 50 برابر بیشتر خواهد شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
کارشناسان می‌گویند که این افزایش در ساحات جنوبی اروپا بیشتر محسوس خواهد بود. بخش بزرگی از جنوب اروپا به شمول ایتالیا و کشورهای بالکان در حال حاضر شاهد موجی از گرمای شدید می باشد که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. در چند روز اخیر درجه حرارت در بوسنیا به بیش از 43 درجه سانتیگراد رسیده است که منجر به افزایش حملات قلبی و سکته‌های مغزی در آن کشور شده است. در این گزارش آمده است که حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال 2100 باعث مرگ بیش از 152 هزار نفر در هر سال شود، در حالی که این رقم در سالهای اخیر حدود 3 هزار نفر بوده است.
و آخرین خبر، مامورین نجات در روسیه در جستجوی 8 معدنچی هستند که پس از جاری شدن سیل در یک معدن بزرگ الماس در روسیه ناپدید شدند. هنگام وقوع حادثه در صبح جمعه در مجموع 142 کارگر در داخل معدن بودند که 133 تنشان نجات داده شدند. از جمعی 9 کارگری که در این معدن مفقود بودند، یک نفرشان امروز شنبه نجات داده شد و جستجو برای یافتن 8 تن دیگر ادامه دارد. این معدن در گوشه دورافتاده ساحه یکوتا در شرق سیبریا موقع دارد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ولسوالی سیاد ولایت سرپل از دیروز به ایسو شاهد درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان بوده و گفته شده که جنگجویان طالبان توانستند که نقطه استراتژیک میرزا اولنگ ای ولسوالی را به تصرف خود در بیارند. جزئیات بیشتر به طور مستقیم از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای بیژن سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید که آخرین تحولات ای درگیری ها چی هست؟
با تشکر آقای سفی، سلام به شنونده های رادیو آشنا آمریکا. آخرین درگیری ها در ولسوالی های سیاد ولایت سرپل، همچنان ولسوالی های چارگانی انخوی ولایت جوزجان از دو روز به این طرف جریان داره و در آخرین اطلاعات که بر ما رسیده 27 دهقان گروه طالبان در طرف ولسوالی سیاد سرپل، ولسوالی سیاد میگه بلکه ساحه که نقطه وصل چهار ولایت است و به نام مرزا ولنگ یاد میشه این تصرف کردن و 27 دهقان با خود بردن، شماره خانه ها را تجزدن و گفتن میشه شماره زیاد نیروی امنیتی جوجات کشته شده و همچنان شماره مردم محل هم جان باخته و شماره طالبا با خود اسیر برده و تا هنوز نیروهای تازه نفس اینجای اعزام نشده و حملات هوایی را که مقام های محلی درخواست کرده بودند تا هنوز برای اینا با پاسو با خواست اینا لبای گفته نشده و اطلاعات را که مقام های شورای ولایتی در سرپل رختر ما قرار دادن واکی از این است که بعد از تصرف ساحه استراتژیک مرزا ولنگ طالبا ساحات مقدس مثل مساجد و تکیخانه ها را با آتش کشیده، ولی تا هنوز این اطلاعات از طرف والی تایید نشده، ولی وضعیت این ساحه نگران کننده است.
ولی آقای بیژن، آیا گفته شده که نیروها صرف نیروهای منصوب به طالبان هستند و یا که داعش و یا نیروهای خارجی هم در جمله افراد هستند که به این کارها مبادرت ورزیدند؟
در ساحه که نقطه وصل 3-4 ولایت در شما.
بله آقای بیژن، الو، متاسفانه که تماس ما با بله
اینال سی شد
بفرمایید.
خب ساحه مرزا ولنگ نقطه وصل 3-4 ولایت در شمال است، مثل جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ، و این ساحه ساحات استراتژیک برای طالبان که فعالیت گروه داعش و فعالیت سر تایر یلداش چند وقت پیش شاهد بود که به خاطر سربازگیری آمده بود و در اینجا فعالیت گروه داعش هم تایید شده، فعالیت گروه طالب هم تایید شده، ولی ما داعش را که در حراق داریم و داعش در افغانستان نداریم، به وجود در شمال افغانستان، ولی این طالب های هست که با بیرق تبدیل کردن بیرقشان خود هم مسما به داعش ساختن یا به نام داعش ساختن، بلکه این هم افراد گروه طالب هستن که فقط با بیرق به داعش فعالیت هایشون یک مقدار جدیت بخشیدن، مثل که شما شاهد هستین، شما را از کارمندای صلیب سرخ هم همین گروه وابسته به داعش هم معصوم به داعش در منطقه گرفتن و کشتن.
بله، و همچنان گفته میشه که طالبان 15 مامور پلیس محلی را هم تیرباران کردن، این کسایی که در اسارت از اونا بودن. این خبر را تصدیق شده؟
بله، تیرباران اسیرایی را که گروه طالبان در منطقه مرزا ولنگ گرفتن ایره مقام های محلی تایید میکنه، ولی تا هنوز هویت از اینا مشخص نیست که آیا افراد ملکی هستن یا نظامی. و همچنان درگیری ها در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان جریان داره، نیروهای تازه نفس اونجا رسیده، 20 روستا را طالبا تصرف کردن با شمول ساحه جنگل اریخه که او هم نقطه وصل چهار ولسوالی است، ولسوالی چارگانی که مربوط ولایت جوزجان ولایت بلخ میشه و مرکز زی در ولایت والی آخچه ولایت جوزجان است و ولایت والی آخچه در مسیر شهرهای حلقوی افغانستان قرار داره که این ساحه ساحات بسیار مهم است و طالبان میتونه که ساحات مرزی را با طرف ولایت والی آخچه و ولایت والی های همجوارش ساحات مرزی بین ترکمنستان و افغانستان هم تحت نظر داشته باشن.
تشکر آقای بیژن، گزارش مستقیم بود از گزارشگر رادیو آشنا در رابطه با درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان در ولسوالی سیاد ولایت سرپل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران با دای سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود آغاز کرد و کشورهای اروپایی تقاضا کرد که در این راستا از واشنگتن جانبداری نکنند. تفصیل گزارش آژانس خبررسانی رویترز از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در حضور علی خامنه ای رهبر آن کشور حلف وفاداری یاد کرد و رسما دور دوم ریاست جمهوریش را آغاز نمود. تهران امروز میزبان شماره از رهبران جهان به شمول رؤسای جمهور افغانستان، عراق، ارمنستان و زیمبابوه است. نمایندگان گروه حزب الله لبنان و هیئت از ترکیه و قطر نیز به ایران رسیدند. فدریکا مورگنی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی نیز امروز در تهران با حسن روحانی ملاقات کرد. دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با امیدواری ها و انتقادات توأم است. روحانی به روز پنجشنبه پس از آن که دور دوم ریاست جمهوریش را رسما آغاز کرد تعهد نمود که دروازه های بازارهای ایران را برای تجارت و سرمایه گذاری های خارجی خواهد گشود. اما دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با مقاومت شدید داخلی و تحریم های ایالات متحده مواجه است. با آن هم شهروندان ایرانی امیدوارند که دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی وضعیت بهتر اقتصادی را در قبال داشته باشد.
خب در درجه اول اقتصاد مملکت بیکاری جوانست. حالا من خودم ساعت 10 میام سرکار تا 11 شب. این بالاخره خب یه بخشی از همون اقتصاد دیگه، بخشی از همون بیکاری دیگه.
شمار دیگری از ایرانی ها توقع دارند که دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بتواند به مشکلات اجتماعی در ایران رسیدگی کند.
ما فقط از ایشون انتظار داریم که به مردم رسیدگی کنه، به وضعیت جامعه، به وضعیت جوان. اصلا شغل نیست، کار نیست، پول نیست. اینا یه حقیقته.
توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان که در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی صورت گرفت، خوشبینی‌ها را در مورد این سیاستمدار میانه‌رو ایرانی افزایش داد و اکنون ایرانی‌ها توقع دارند که او در دور دوم ریاست جمهوریش بیشتر از پیش به مشکلات داخلی بپردازد.
یا انتظارات بالاست. بله، سطح معیشت مردم اون سطح مطلوبی نیست که انتظار داشته باشیم، ولی فکر می‌کنم که آقای روحانی تلاش خودش رو انجام داد، تا حدودی موفق بوده. برنامه دراز مدت هست. اینکه انتظار باشه در کدام مدت جواب بده بکنم انتظار غیر منطقی هست. هرچند آقای روحانی باید تلاش کنه سفره مردم سفره کم رونق نباشه. وعده‌ای که ایشون داده تا مخصوصا تو برجام بعد عملیاتی بشه و باید صبر کرد و با آقای روحانی و دولتش.
با آن هم انتقادات در مورد عدم حضور زنان در کابینه اصلاح طلب آقای روحانی پابرجا باقی مانده است. در حکومت دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی فقط 3 زن حضور داشت. حسن روحانی صرف 2 هفته وقت دارد تا کابینه جدیدش را به پارلمان آن کشور معرفی کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مخالفان مسلح دولت افغانستان را به 2 گروه تقسیم بندی میکنند. با گفته آقای حکمتیار، گروه نخست به جنگ مجبور شده و اگر زمین مایاشا بر روند صلح میپیونده و اما گروهی که ادامه گروه دیگه است که ادامه به جنگ تاکید میکنه. گزارشگر رادیو آشنا از سمسام سیرت در این مورد با تحلیلگران صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پیش از 6 روز شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌های خارجی در منزلش در کابل ضمن تقسیم بندی مخالفان مسلح به 2 گروه گفت با گروهی که به جنگ مجبور شدند و در صورت اینکه زمین مساعد شود به روند صلح میپیوندند در تماس است و آنان را به پیوستن به صلح ترغیب میکند. به گفته آقای حکمتیار، گروه دوم در اختیار استخبارات خارجی است و تا زمانی که منابع تمویل آنان قطع نشود به جنگ ادامه میدهند.
گمان میکنم که اگر از جانب دولت شرایط ضروری و مناسب برابر شود، شاید بسیاری از مخالفان دولت به روند صلح بپیوندند. یک گروه چنین است که قانع کردن آنان بسیار مشکل است. آنان در خدمت بیگانگانند. آنان دوام جنگ را می خواهد تا زمانی که منابع خارجی اکمال آنان خشک شود.
اما برخی از مقامات پیشین طالبان و تحلیلگران سیاسی با رد تقسیم بندی آقای حکمتیار تاکید میکنند که اگر مخالفان مسلح به دو گروه هم تقسیم شوند، باید مشکل با گروه حل شود که در حال جنگ است. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آقای حکمتیار باید مشخص بسازد که با چه کسانی در ارتباط است. به گفته آقای مجدد، تعداد زیادی از اعضای گروه طالبان اکنون جنگ نمی کنند، در کابل حضور دارند و با مقامات دولتی نیز در ارتباطند. آقای مجده همچنان گفت که گلبدین حکمتیار با اظهارات اخیرش در مورد طالبان نمی تواند در پروسه صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان مؤثر واقع شود.
آقای حکمتیار با آمدنش و پیوستنش به حکومت افغانستان به رخصت یک راه را باز کرد، ظاهرا که دیگرها هم از این را استفاده کنند و بیایند. اما عکس‌العمل طالبان در برابر آقای حکمتیار بسیار دوستانه نبود و آقای حکمتیار هم در این اواخر صحبتهایی که کرده، مثلا جنگ طالبان را یک جنگ شیطانی گفته و اینا حرفایی است که ما فکر نکنم که بسال کمک کنه.
از سوی دیگر آقای حکمتیار در بخش دیگر سخنانش گفت برخی عوامل داخلی و خارجی مانع تطبیق موافقتنامه صلح دولت با حزب اسلامی به گونه کامل میشوند. رهبر حزب اسلامی بدون نام بردن از این عوامل گفت همین عوامل مانع آزاد شدن زندانیان حزب اسلامی از حبس میشوند. او گفت هرچند 50 تن از اعضای زندانی این حزب از حبس آزاد شده، اما حدود 150 تن از اعضای این حزب دستگیر و زندانی شدند. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر آزاد نشدن تمام زندانیان این حزب گفت
این سوال نزد من نیز است. تنها 50 عضو زندانی ما رها شدند. بعض عوامل داخلی و خارجی این گونه است که نمیخواهند معاهده میان حزب اسلامی و دولت به گونه کامل عملی شود.
اما احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هیچ مانعی صدر راه تطبیق این موافقتنامه وجود ندارد. آقای فرزان در مورد بازداشت اعضای حزب اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت آنان فهرست 488 نفری را از حزب اسلامی دریافت کرده بودند.
فهرستی در حدود 1.5 نفری رویش کمیته خاص کار کرده و از فیلتر نیازهای عادی و قضایی تیر شده و امنیت ملی افغانستان رویش کار میکنه. بعد از فیلتر به خدمت جلالت ماب جمهور رئیس فرستاده خواهد شد.
گلبدین حکمتیار در مورد برگزاری مجمع تفاهم احزاب و جریانات مطرح سیاسی افغانستان از سوی این حزب گفت برخی حلقات مانع برگزاری این مجمع می شوند. به گفته آقای حکمتیار، تمامی احزاب و گروه های سیاسی به شمول اعضای ائتلاف موسوم به شورای عالی نجات برای افغانستان به این مجمع دعوت شده اند. آقای حکمتیار افزود که حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جنبش ملی افغانستان دعوت آنان را جهت اشتراک در این مجمع هم قبل از تشکیل ائتلاف و هم بعد از تشکیل ائتلاف پذیرفته اند. او در مورد تاریخ برگزاری مجمع تفاهم گفت یک هیئت تعیین شده و پس از دریافت پاسخ نهایی از تمام دعوت شدگان به این مجمع تاریخ برگزاری آن تعیین خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های ملی در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار میگن که هنوز هم کم از کم ده قریه در نزدیکی توره بوره در تصرف داعش است. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن حضرت.
با وجودی که مدت دو ماه از آغاز عملیات های ویژه ضد داعش در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار میگذرد و نیروهای افغان پس از تصرف منطقه مهم توربوره وارد قریه یلفخیل شدند، اما هنوز از آنجا بیشتر پیشروی نکردند. مقامات محلی در ننگرهار میگویند که گروه داعش هنوز هم کم از کم در ده قریه خرد و بزرگ پچیراگام که در چهار اطراف توربوره موقعیت دارند حضور دارد. قاری هجرت الله رحمانی ولسوالی پچیراگام به صدای آمریکا گفت که جنگجویان داعش در این ولسوالی بیش از 100 تن نیستند. ولسوال میگوید اکثر افراد داعش که در کوههای بلند مستقر هستند بیشتر اتباعی کشورهای ازبکستان، پاکستان و سایر کشورهای دیگر هستند. ولسوال علاوه کرد که به هدف جلوگیری ورود افراد داعش به منطقه مهم میلوا، جایی که مغاره های نظامی اسامه بن لادن رهبری ازبق شبکه القاعده موقعیت دارد، پوسته ها و قرارگاه های نظامی را جابجا نمودند.
عملیات بریالی روان دی غوښتنه مو داده
عملیات خیلی به موفقیت جریان دارد، ولی خواست ما این است که بیشتر پیشروی کنند و ساحتی که با داعش هستن زودتر آنجا عملیات انجام شود. داعش اکنون در امتداد تنگی سلیمان خیل در اطراف تور بورا در گودرا سالی گل بابا زیرانی سوی و قریه های کوچک دیگر حضور دارد. ما خواهان پاکسازی هرچی زودتر این قریه ها هم از حضور داعش هستیم.
ولایت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار ضمن ابراز اطمینان از پیروزی عملیات های مشترک قوای افغان و ماموریت حمایت قاطع در پچیراگام می گوید نیروهای مشترک تاریشگر نمودن داعش در مناطق نزدیک به نقاط مهم تورابورا باقی خواهند ماند.
حکومت عملیات روان دیده ملت تر هغه پوری دوام ورکړي تر څو داعش وسلوال په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
این عملیات رو به پیشتر هم خواهد رفت. کده مناطق کې تصفیه کاری میگردد، انجا جوانان منطقه جابجا میشود. عملیات تا از بین بردن کلی داعش تر دره های سلیمان خیل و تور بوره ادامه داشته خواهد بود. تا آن زمان قوت های ما انجا باقی خواهد ماند. عملیات به شکل تکتیکی به خیلی کمیبی به پیش می رود.
قوای افغان پس از تصرف دوباره منطقه مهم تورابورا بالاتر از آن قریه الفخیل را محل استقرار خود قرار داده و گفته می شود که خط مقدم جنگ با داعش همین قریه می باشد. پس از آن که داعش در دره سلیمان خیل نزدیک به تورابورا با مردم محل و طالبان مسلح درگیر شد، قوای کماندوی افغان به سرکوبی داعش پرداخت و در مساحت 5 کیلومتر در داخل دره سوبلوبور با کوبیدن داعش پرداختن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخر برنامه هم آوردن تغییرات سیاسی در سیستم مهاجرت در ایالات متحده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در خطابه خود مسئله را تذکر داد. گزارش رویترز در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
قصر سفید از لایحه پیشنهادی که سناتوران جمهوری خواه تام کاتن از آرکنزاس و دیوید پردیو از جورجیا که آوردن مهاجران از طریق قرابت خانوادگی را تا 10 سال آینده به نصف تقلیل می بخشد پشتیبانی خود را اعلام کرده است.
We are introducing a tax plan to grow our economy and create more jobs. Factories and plants are coming back into Michigan.
ما پلان مالیدهی را معرفی میکنیم که اقتصاد را رشد داده و مواقع اشتغال را افزایش بخشد. کارخانه ها و فابریکات به میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا و دیگر ایالات بر میگردند. آنها به عوض این که کشور را مانند چند دهه گذشته ترگویند دوباره عودت میکنند.
دونالد ترامپ گفت از لایحه جدید مهاجرت حمایت میکند.
And just this week we announced a historic immigration bill. To create a merit-based green card.
فقط در این هفته ما یک لایحه جدید مهاجرت را اعلام کردیم که سیستم اقامت دائمی بر اساس اهلیت خواهد بود و به استفاده ناجایز از سیستم رفاهی کشور خاتمه می‌بخشد. در این سیستم مهاجرت زنجیره‌ای خاتمه می‌یابد و به این ترتیب کارگران و اقتصاد کشور حفاظت می‌شود.
دونالد ترامپ گفت مهاجران مانند گذشته نخواهند توانست فوراً از سیستم رفاهی کار گیرند.
You cannot get welfare for 5 years. When you come into our country, you can't just come in.
شما مانند هفته گذشته، سالها و دههای گذشته نمیتوانید فوراً به استفاده از سیستم رفاهی ما بپردازید. شما باید بگویید که تا 5 سال این کار را کردن نمیتوانید.
در تحت این لایحه جدید پیشنهادی که به نام ریز اکت یاد میشود، ایالات متحده مهاجران با مهارت‌های عالی را ترجیح داده و سیستم اهلیت را که در کانادا و استرالیا مروج است معرفی می‌دارد. ترامپ و قانونسازان جمهوری خواه سیستم فعلی مهاجرت را در ایالات متحده فرسوده عنوان کرده که سبب می‌گردد معاشات کارگران آمریکایی کاهش یابد. ترامپ در خطابش ذکر از روسیه و تحقیقات رابرت میولر مسئول خاص ایالات متحده به ارتباط زن مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده نکرد. روسیه در 6 ماه نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ سایه گسترده افگنده است. ادارات استخباراتی ایالات متحده به این نتیجه گیری رسیدند که روسیه برای این که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود کار کرده است. به روز چهارشنبه 3 آگست هیئت داوری بزرگ حکم احضار را برای پسر و داماد دونالد ترامپ و قانوندان روسی به ارتباط دیدار جون 2016 صادر کرد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا به صورت زنده روی امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.